این ماجرای تاس بودن یا کل بودن و کچل بودن وحشی بافقی در شروع گاهی خود نمایی کرده. در یک حکایت منظوم میگه که نشستم دوش در کنجی که سازم سر کل را به زیر فوته پنهان. در آن ساعت حکیمی در گذر بود، مرا چون دید زینسان گشت خندان. به من گفتا که داروی مرا هست، کزان دارو سر کل راست درمان. بیا تا بر سرت پاشم بروید، تو را موی سر از خاصیت آن. کشیدم از جگر آهی و گفتم مگر نشنیده ای حرف بزرگان؟ زمین شور سنبل بر نیارد، در او تخم و عمل زای مگردان. میبینید که هم بیرحمی میکنه به خودش، یعنی تاس بودنش که خیلی ها ممکنه به عنوان عیب بپوشوننش و حتی ناراحت بشن که دیگران از این موضوع صحبت میکنن، اما وحشی انگار خیلی از این جهت راحت بوده و خودش شوخ‌طبعی میکنه با تاس بودن خودش. به تعبیری دیگه کی میخواد با وحشی و کچل بودنش شوخی کنه؟ اما خیلی قشنگه که بیت سعدی رو چقدر خوب به کار برده. زمین شوره سنبول بر نیارد، در او تخم و عمل زایع مگردان. یک نصیحت بزرگیست. ببینید چقدر طنزآمیز میاد بیت سعدی رو منطبق میکنه بر حال خودش و اون طبیبی که میگه بیایید داروی به سر بزنم مو دراره، میگه که زمینی که شوره زار باشه هرچم تخم بپاشی بذر بپاشی در اون گیاهی نخواهد روید. عموماً وحشی بافقی طنزش با ممدوحانش شکل گرفته. حالا یه وقت درخواستی داشته از اون ممدوحش و به واسطه اون شیرین زبونی کرده، یا پاسخ مثبتی نگرفته، یا تهدید کرده به هجو و ناسزاگویی شعری. و این تلاطم ارتباطی که بین وحشی بافقی و ممدوحش است، یا اون خواجه اربابی که با او ارتباط داشته، عموما دستمایه طنز او شده. مثلا یک بار اربابش رو یا اون خواجه رو، اون بزرگ رو، اون ممدوحش رو در خسیس بودن و اینکه هیچ وقت نون به کسی نمیرسونه و وحشیش ظاهرا در سر سفرش هیچ وقت ننشسته توصیف کنه، ولی خیلی شیرین و جذاب میگه که خواجه کمکاسه ما آن که از بحر طعام هیچ گاه از مطبخ او دود بر بالا نشد. مطبخی میخواست رو سازد سیاه از دست او، در همه مطبخ سیاهی آنقدر پیدا نشد. خب هیچ وقت دود از مطبخش بالا نرفت، هیچ وقت پخت و پز نمی کنه، مهمون نوازی نمی کنه. که آشپزش میخواست روی خودش رو به عنوان اعتراض و به عنوان نشانه درماندگی سیاه کنه، هیچ دیگی سیاه نبود که خب از خاکستر و از سیاهی دیگ میمالیدن سر صورتشون و سیاه میکردن. اما برای رو سیاه شدن آشپز مطبخ او هم هیچ سیاهی پیدا نشد در آشپز او نشد، هیچ وقت هیچ دیگی روی آتش نبوده سیاه نشده، هیچ خاکستری در اون آشپزخانه پیدا نشده.
برنامه نیشدارو با نگاهی به ادبیات و هنرهای مختلف به طنز و طنازی در ایران می‌پردازد.
ما در هر برنامه طنز آثار یکی از شاعران کهن را بررسی می‌کنیم.
نمایش‌های عامیانه را مرور می‌کنیم.
به تاریخ طنز در مطبوعات می‌پردازیم.
داستان‌ها و رمان‌های طنز را معرفی می‌کنیم
و دست آخر نمونه‌هایی از طنز معاصر را می‌خوانیم.
داستان طنز نماز قضایی نوشته امیر حسین رحیمی. مثل جیب بابا بود، خالی خالی. از بدشانسی عمه نیایش هم میهمان ناخوانده ما بود. توی اتاق کناری داشت نماز میخوند. بابا همینطور که پنکه رو تعمیر میکرد گفت: بچه ها از عمه نماز خوندن یاد بگیرید. همیشه نمازش سر وقت میخونه، همیشه هم توی حس راز و نیازش غرق میشه. مامان که داشت بساط نهار را میچید حرف بابا رو ادامه داد و گفت: بله، به این میگن نماز. بعد رو به بابا کرد و یواش گفت: نون که نداریم هیچ، نون خشکم نداریم آقا. بابا یک مقدار فکر کرد و بعد یواش جواب داد: این یارو نون خشکیه، نونا رو که نبرده. مامان اخم کرد و با صدایی که به زحمت شنیده می شد گفت: میخوای نون خشکا رو جلوی مهمونت بذاری؟ خجالت نمی کشی؟ بعد بلند شد، رفت توی حیاط، سر گونی نون خشک‌ها یک مشت نون سالم‌ترها را سوا کرد و آورد. آبجی داشت به خیارهای رنده شده ماست و نعنا می‌زد. مامان نون خشک‌ها را می‌کوبید و هی قرولند می‌کرد. من هم سرگرم عکس‌های توی سفره بودم. سرگرم عکس مرغ و ماهی‌هایی که زیر کاسه‌های آبدوغ‌خوری به من چشمک می‌زدند. گفتم: به به، چه مرغیه، وای این چه ماهی بزرگیه. بعد به آن یکی عکس نگاهی انداختم و گفتم: مامان اون چیه؟ مامان گفت: ده کباب دیگه. بلا فاصله صدای عمه از اتاق کناری بلند شد: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فاتی خانم چرا زحمت کشیدید آخه؟ وقتی مرغ و ماهی بود دیگه کباب میخواستیم چیکار خواهر؟
نکته‌ای که به اون اشاره کردم و درباره وحشی بافقی میشه خیلی به صراحت و با قطعیت گفت اینه که در حذف کردن بسیار توانا بوده. حذف یعنی ناسزاگویی شاعرانه و در جایی حتی اون طرف مقابل خودش رو تهدید میکنه به حذف. میگه که: ای سبا خواجه راز بنده بگو، که دور مد می توانم سفت. ور بزشتی و ناخوشی افتد، حجف هم خوب می توانم گفت. به چه زبان ملایمی تهدید کرده: دور مد می توانم سفت. سفتن به معنی سوراخ کردن است. تراش دادن و آماده کردن مروارید رو می گفتن سفتن، که دور هم معنی مروارید. یعنی مد رو مثل مروارید غلطان می تونم بیان کنم، ستایش های قشنگی میگم، اما پاش بیفته زشتی و ناخوشی پیش بیاد، حجف هم خوب میگم و حواسشو جمع کنه. مثلا داره تهدید میکنه. یا در جای دیگری میگه که: ای خواجه حجف ریشه فرو میبرد به ترس، شاخیست این که می ندهد میوه بهی. حاکم تو باش و جانب خود گیر و حکم کن. کردم در این معامله من با تو کوتهی، شاعر اگر تو باشی و از من طمع کنی، این وعده ها دهم که تو دادی و می دهی هم خود بگو که از پی تحریر هجو من یک لحظه کاغذ و قلم از دست می نهی. میگالوب، به عدالت قضاوت کن. اگه من مثل تو امروز فردا کنم، وعده بدم و عمل نکنم و تو شاعر باشی، یک لحظه قلم از دست میذاری و در هجو من کوتاهی میکنی؟ ولی من واقعا کوتاهی کردم، هجو نکردم هنوز تو رو که. یعنی میخواد بگه حقته که هجوت کنم، یا اگر هجوی هم کردم کم گفتم. تو خودت هم جایی من بودی این کار میکردی و خیلی هم خوب روان و شنیدنی این کار میکنه.
دارو پنج شنبه ها ساعت 15:45 رادیو فرهنگ.
شناسنامه محمود عنایت. نام محمود، نام خانوادگی عنایت. تاریخ تولد 1311. محل تولد یکی از ولایات مازندران. نام فرزندان تبع، راپورت ها و غیره. حادثه. در عرف عوام معمولاً حادثه به امری غیر منتظره و ناگهانی یا غیر عادی اطلاق میشه، به رویدادی که وقوع اون محتمل و متصور نباشه و به عکس خلاف اون در آینه تصور بگنجه. آناتول فرانس میگفت تصادف سهم خدا در روی زمینه و این تعریف از اونجا ناشی میشه که ما بندگان خدا در زندگی عادی و روزمره خود معمولاً سهم کمتری برای خدا قائل هستیم. بهتر است بگویم سهم کمتر و بدتر، چون اعتقاد عمومی بر این است که آنجا که پای اراده و اختیار و خواست خود افراد در میان باشد، همه چیز بر وفق مراد میگذرد. اما آنجا که سهم خداوند در سیر وقایع ظهور میکند، نعوذبالله، کار به ناکامی و شکست و تباهی میکشد و تصادف و حادثه روی میدهد. با این حال دلمان خوش است که به قول آمارگران درصد وقوع حادثه نسبت به اتفاقات عادی و معمولی همیشه بیمقدار و ناچیز است و به تدریج که تمدن پیش می رود و وضع مادی و سطح علوم و اختراع و دانش و مهارت بشر ترقی می کند، می شود جامعه ای درست کرد که تعداد حوادث شهری در اون به حداقل تنزل کنه. جامعه ای که هیچ کس در اون از دیوار دیگری بالا نره، هیچ کس به حق دیگری تجاوز نکنه، تقی شکم نقی رو سفره نکنه، نقی جنس تقلبی به مردم نفروشه و رانندگان محترم سرعت نگیرند، اضافه سوار نکنند و قص علی هذا. به نظر می آید که هنوز تا این مدینه فاضله راهی بس دراز در پیش داریم. سهم تصادف و حادثه در زندگی روزمره مردم نه تنها کم نشده، بلکه روز به روز هم بیشتر میشه و البته خود ما هم در رنگامیزی و بزرگ نمایی و آرایش این حوادث ید طولایی داریم. به این عناوین که از صفحه حوادث روزنامه ها نقل شده لطفاً توجه بفرمایید. زنی که پسرش در یک توطئه کور شده بود سر خود را برید. برای مردی که برادر زنش را کشته بود تقاضای اعدام شد. مزاحم دختر کارش به دزدی کشید. جنازه کودک گم شده در انبار نفت گرمابه‌ای پیدا شد. جوانی در حمام دست به خودکشی زد. یک قاچاق فروش با پرواز کبوترها مشتریان معتاد را به منزلش دعوت می کرد. برای فرار از ازدواج پای خود را شکست. حالا بیایید یک عمل ریاضی انجام بدید، یعنی عناوین ذکر شده رو با ده ها عنوان تکان دهنده و مهیج از حوادث شهری دیگر که هر روز و هر شب در روزنامه ها میخوانید جمع کنید و بعد معدل آنها را نسبت به وقایع و اتفاقات عادی روزمره بسنجید. حتما به نتیجه وحشتناکی میرسید. میبینید هر چه درصد تصادف و حادثه، وقایع غیر عادی زیاد میشه، درصد وقایع عادی و معمولی رو به تقلیل میره. یعنی غیر عادی بیش از عادی هاست و اینجاست که مفاهیم جای خودش رو به طرز مضحکی عوض میکنن. چون عرض کردم که حادثه و واقعه غیر عادی آن هست که وقوعش محتمل و متصور نباشه، اما وقتی حوادثی پشت سر هم و بدون وقفه و انقطاع روی داد و جای ثابت و صفحه ثابتی رو هر روز و هر شب در روزنامه ها اشغال کرد، ماهیت اونها دیگه غیر عادی نیست. در چنین وضعی غیر عادی اون هست که در زندگی من و شما هرگز حادثه ای اتفاق نیفته و عادی اون هست که هر روز و هر شب با حادثه ای تو هم باشه. اگر دوست شما به شما نیرنگ زد و کلاه شما رو برداشت یا راننده ای در اثر سرعت شما رو مجروح و مصدوم کرد، این حادثه نیست. حادثه اون هست که دوست شما تا آخر عمر به شما وفادار باشه و خود شما و اقوامتان در تمام طول زندگی حتی یک بار هم با اتومبیل تصادف نکنید. نمیخوام پیشنهاد کنم که در راه حفظ سلامت روحی و عصبی مردم و برای آنکه قبح اعمال بد در اذهان مردم از بین نره، از این پس شرح و تفصیل حوادث فجیع در جراید ممنوع بشه. چنین جسارتی را بنده به خودم نمیدهم. فقط میخواهم بگویم یک بار محض شوخی و ظرافت هم شده، به جای وقایعی که از شدت تکرار و توالی صورت عادی و معمولی به خود گرفته، حوادث و تصادفات را به معنای واقعی خود در جراید منعکس کنند. به جای اینکه خبر بدهند امروز فلان راننده فلان عابر را زیر گرفت، بنویسند امروز تصادفاً هیچ کس را زیر نگرفت. به جای اینکه بنویسند امروز فلان مقدار جنس تقلبی کشف شد، بنویسند امروز تصادفاً هیچ چیز تقلبی کشف نشد. امروز هیچ کس با برادر زن خود دعوا نکرد. هیچ کس جنس قاچاق نفروخت. هیچ کس گوش رفیقش را نجوید. امروز تقی تصادفاً طلب نقی را به موقع برداخت کرد. امروز بله آقایان، حادثه این است. ببینید چنین حوادثی پیدا می کنید.
این شیرینی درخواست و این که مطالبه میکردی چیزی رو از ممدوحش، ولی به شکل مطالبه میکردی که تقریبا مطمئن بوده جواب مثبت میگیره، در موضوعات مختلف است. مثلا برای این که به اسبش، استرش برسن، حالا خوراکی بدن یا درخواست تغذیه بکنه، به این شکل بیان میکنه: میرسم از راه و دارم استری که از باب جوع قوت دندان ندارد، ورنه قنتر میخورد. حرس کاهش هست تا حدی که گر بگذارمش کهگل دیوار این ده را سراسر میخورد. یعنی اسب من اونقدر گشنه است، استر من در واقع قاطر من اونقدر گشنه است که اگر رهاش کنم دیوارای ده رو میخوره، چون دیوارو کاگل میکردن دیگه، کاه رو همراه گل اندوده می کردن بر دیوار. اونم میگه اونقدر حرص خوردن کاه داره که کاگل دیوار رو خواهد خورد اگر من اجازه بدم بهش. یا در همین موضوع میگه ای خداوند که چون موکب آهو تگ تو ناورد کرگر آهو همه مرکب زاید. مرکبی دارم از حسرت یک مشت علف بر علفزار فلک بیند و دندان خاید. نسبتی هست چو با اسب تو او را در اصل گرز پسمانده خیشش بنوازد شاید. بله میگه که موکب تو اسب تو که مثل آهو میدوه یه همچین اسبی رو اگر آهو فرزندان و کره های فراوانی بزاید یه همچین چیزی نخواهد زایید. میگه ولی من اسبی دارم که از حسرت یک مشتلف به آسمونی که سبزه نگاه میکنه و دندوناشو به هم میماله، یعنی اونقدر علف پیدا نمیکنه، آسمون سبز رو مثل علفزار میبونه و دندان خاید، یعنی دندانها رو به هم میساید. اگه نسبتی اسب من با اسب تو داره بالاخره هم نجات هستن. میگه نسبتی هست چو با اسب تو او را در اصل گرز پسمانده خیشش به نوازد شاید. شایسته است، راه دوری نمیره اگه تهمونده قضای اسب تو به اسبی استر من بدن. متوازانه ولی رندانه زیرکانه قشنگون تصویر آسمون رو نگاه میکنه و دندوناشو به هم میکشه، که تصویر زنده و در این حال طنزآمیزی.
باشم که وقتی میخواستم چیزی که الان هستم باشم. دیوار نوشته، امضا نیشدارو.
از همین تهدیدهای حجف هست که در جایی باز هم وحشی بافقی میگه به ما خواجه تا چند خواهید گفت که قرض شما را ادا میکنم. ادای دگر گر چنین میکنید به رخصت که حجف شما میکنم. دیگه اجازه بدید حجبتون بکنم. ادا کردن قرض یعنی که اون قرض رو بده، حالا اون وعده‌ای که کردی ادا کن، که اگه اینجوری داری ادا میکنی که اجازه بدید من رخصت بدید که من حجب کنم شما رو. در توصیف روزگارش و شرایط اطرافش، آدم های بد درباری که به اون رفت آمد میکرد یا کوچه بازاری که عبور میکرده چند بیت جالبی داره. در این که شادابی زبان داره و توصیفاش خیلی جذابه، خب دردمندی هم درش هست. خب این هم از اصلی ترین صفات و ویژگی های یک طنز خوبه دیگه. عرض کرده بودم پیش از این که طنز در بهترین شکلش طعم نهاییش تلخه، اگرچه شوخ طبعی هایی هست درش، خنده به لب میاره، اما اون گزندگیش از ویژگی های یک طنز اصیله. مضطرب، آشفت خاطر، تنگ دل، اندیشناک، هم وضیع و هم شریف و هم صغار و هم کبار، از پریشانی فراموش کرده مادر طفل خیش، بلکه رفته شیر هم از یاد طفل شیر خار. گرگ های تیز دندان را که دندان بشکند، وین لگد زن استران را چون توان کردن مهار. خب گلایه حالا دردمندانه است، اما اوضاع به هم ریخته است. دندان گرگای تیز دندان میشکنه، اما کسی این استران، این قاطران لگدزن رو نمیتونه مهار کنه، نمیتونه کنترل کنه. جایی که بچه های شیرخوار هم دیگه شیر رو از یاد بردن، یا مادر که مهربانیش به فرزند مشهوره، طفل خودش رو از یاد برده. یکی از راه‌های طنز ایجاد تضاد و نهادن هر عنصری در جایگاهی ناشایسته است. یعنی اگه هر چیزی سر جای خودش قرار نگیره، خود به خود مضحک و خنده دار میشه. همون چیزی که در این شعر وحشی بافقی انجام داده و به راحتی میشه این طنز و این مضحکه رو درش دید. از استران لگدزن صحبت کرد که من یاد یک شعر فوق العاده از وحشی بافقی افتادم که اونجا هم در لحن هم در شیوه بیان میشه گفت وحشی به اوج طنز دست پیدا کرده. در این شعری که اشاره کردم، از زبان یک فرد داره با برادر کوچکترش ارث تقسیم میکنه. یک رندی، یک زرنگی در وجود راوی هست که میخواد سر برادر کوچکتر کلاه بذاره. هر چیز ارزشمندی رو تحقیر میکنه، کوچولو میکنه و به خودش میرسونه و هر چیز بیارزشی رو با یک لذتی توصیف میکنه که برادر فکر کنه خیلی ارزشمنده و میبخشه به اون. تقسیم ارث جذاب و درجه یکی داره که من ابیات اون رو براتون میخونم. زیباتر آن چه مانده ز بابا از آن تو، بعد ای برادر از من و اعلا از آن تو. ببینید حالا با این مقدمه میخواد بگه خوب خوباشو میدم به تو، بداشو بیارزشاش مال من باشه، داره فداکاری میکنه. مثلا این تاس خالی از من، و تاس عموما مسی بوده و گران قیمت بوده، این تاس صفت خالی براش قرار میده که بگه مثلا ارزش نداره. این تاس خالی از من و آن کوزهی که بود پارین پرز شهد مصفا از آن تو. کوزه سفالی که بگه پارسال پر عسل بود و مال تو، خب الان دیگه فایده این عسل که الان نداره که. یا بوی ریسمان گسل میخکنز من، اون یابویی که تناب پاره میکنه و میخ میکنه اون مال من، این چقدر چموشه. مهمیز کلتیز متلا از آن تو. مهمیز اون فلز نکتیزی است که به در واقع پاشنه کفششون میزدن تا از طریق اون به پهلوی اسب بزنن و اون رو مثلا به دویدن یا به سرعت بیشتر ترغیب کنند، که ارزشی نداره. آن دیگ لب شکسته صابون پزیز من، آن چمچه هریسه و حلوا از آن تو. چمچه به معنی قاشق هست، قاشقی که باش حلوا میخوریم مال تو، اون دیگ لب شکسته مال من. ببینید چقدر باهوش این آدم. این قوچ شاخ کج که زند شاخ از آن من، قوقای جنگ قوچ و تماشا از آن تو. واضحه دیگه. این استر چموش لگد زن از آن من، این قاطری که چموش و لگد میزنه مال من، آن گربه مصاحب بابا از آن تو. قاطر رو میگیره، گربه رو میخواد بده بو. و بیت پایانی دیگه قوقا میکنه وحشی. از صحن خانه تا به لب بام از آن من، همین یه ذره، از کف خونه تا لب بو. از صحن خانه تا به لب بام از آن من، از بام خانه تا به ثریا از آن تو. آسمون مال تو. لحن قشنگی داره، من فکر میکنم خیلی خوب هم نمایشی کار کردم. راوی راویه خلق شده ایست که شکل داستانی داده به کارم. بسیار خوشحال شدم که در برنامه امروز هم با شما هم سخن بودم. امیدوارم که نیشدارو رو در این نوبت نیز پسندیده باشید. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.